ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی شنبه 28 اسفند 95 برابر با 18 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به این موضوع که ایران گفته بر اساس توافق هسته‌ای تا خریداری برای آب سنگین اضافیش پیدا نکند ملزم نیست آن را از کشور خارج کند. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بار دیگر تاکید کرد که آلمان بابت عضویتش در ناتو باید پول بیشتری بپردازد. دونالد ترامپ در پیامی توییتری درباره دیدارش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نوشت آلمان پول هنگفتی به ناتو بدهکار است و آمریکا بابت دفاع قدرتمندانه و پرهزینه‌ای که برای آلمان تأمین می‌کند باید پول بیشتری دریافت کند. آقای ترامپ این توییت را صبح شنبه از محل تعطیلات آخر هفتهش در فلوریدا فرستاده است. دونالد ترامپ در دیدار روز جمعه‌اش با آنگلا مرکل نیز ضمن تأکید بر حمایتش از ناتو گفته بود که متحدان آمریکا در ناتو باید پول بیشتری بابت هزینه‌های این پیمان نظامی بپردازند. بسیاری از اعضای ناتو از جمله آلمان خود تأیید کردند که باید سهم بیشتری در بودجه ناتو بر عهده گیرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 1395، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 12.3% بود است. نرخ بیکاری در بین مردان 10.4% و در بین زنان 20.4% محاسبه شده است. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل 1 ساعت کار کرده یا به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. بر اساس این آمار، شاخص نرخ بیکاری در پاییز 1395 نسبت به پاییز سال قبل در کل کشور 1.5% افزایش نشان می دهد. همچنین بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله با 31.8% بود است. شورشیان سوری و خانواده‌هایشان آخرین مواضع خود را در شهر هومس ترک می‌کنند. ترک هومس در چارچوب توافقی است که شورشیان با دولت سوریه داشتند و بر اساس آن قرار است بین 10 تا 15 هزار نفر در 6 هفته آینده از این شهر خارج شوند. تعدادی از فعالان مخالف دولت سوریه مخالف این توافق هستند و میگویند این کار باعث آواره شدن حدود 12,000 ساکن منطقه الوائر در هومس می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، خروج شورشیان از هومس را آواره کردن مردم در داخل کشور سوریه نامیده است. فرماندار هومس به خبرگزاری فرانسه گفته است که هلال احمر سوریه همراه با نیروهای دولتی سوریه و روسیه بر خروج شورشیان از این شهر نظارت دارند. هومس در ابتدای جنگ داخلی سوریه یکی از بزرگترین پایگاه‌های مخالفان دولت بود. وزارت اقتصاد ایران به ادعاهای مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین درباره خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی‌های سنگین پاسخ داد. در بیانیه وزارت اقتصاد، محمود احمدی نژاد به دستاندازی و برداشت‌های شبانه از منابع بانک مرکزی و تحمیل پروژه‌های نیمه تمام به دولت حسن روحانی متهم شده است. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد میزان دارایی موجود در خزانه را در پایان دولت احمدی نژاد حدود 37 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که ذخیره گوشت تنها برای 2 روز کافی بوده. وزارت اقتصاد همچنین در پاسخ به ادعای دیگر آقای احمدی نژاد گفته است که میزان بدهی‌های خارجی حتی از میزان بدهی‌های خارجی سال‌های جنگ و دوران بازسازی بعد از جنگ هم بیشتر بوده است. مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این بارها بر مشخص نبودن وضعیت درآمدهای نفتی دولت محمود احمدی نژاد و مشکلات اقتصادی به جای مانده از این دولت با وجود درآمدهای بالای نفتی تاکید کردند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدند. We'll be right back. ایران میگوید بر اساس توافق هسته‌ای تا خریداری برای آب سنگین اضافیش پیدا نکند ملزم نیست آن را از کشور خارج کند.
در متن برجام آمده که میزان انباشت آب سنگین در ایران در مرحله از 130 تن 90 تجاوز بکنه، اما در این مورد آیا آب خارج بره یا چگونه باش عمل بشه مسکوته.
دو ماه تا انتخابات ایران مانده، کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 96 با چه دشواری‌هایی روبرو هستند؟
از کاندیداها مردم این بار پاسخ‌های روشن‌تر و مشخص‌تر می‌خوان و انتظار ندارن که اونها شعارهای کلی رو مطرح بکنن.
قرارداد اقتصادی 65 میلیارد دلاری بین چین و عربستان.
سعودی‌ها هدفشون این هست که از وابستگی مطلق به ایالات متحده آمریکا خارج بشن.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در نامه‌ای به یوکیامانو مدیر کل این نهاد اعلام کرد که طبق توافق هسته‌ای ایران ملزم نیست که آب سنگین اضافی خود را که هنوز برای آن خریداری پیدا نشده از کشور خارج کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که مطابق توافق هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 ایران ملزم نیست که آب سنگین اضافی خود را که هنوز برای آن خریداری پیدا نشده از کشور خارج کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نجفی در این باره افزوده که در هیچ بندی از برجام نیز به این الزام اشاره‌ای نشده است. بر اساس برجام ایران می‌تواند حدود 130 تن آب سنگین ذخیره کند و مازاد این مقدار را باید برای صادرات و فروش در بازارهای بین‌المللی عرضه کند. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، درباره آنچه که در متن برجام در خصوص مازاد آب سنگین تولید شده ایران آمده به رادیو فردا می‌گوید:
در متن برجام آمده که میزان انباشت آب سنگین در ایران در مرحله از 130 تن 90 تجاوز بکنه، مرحله بعدی 90 تا. اما در این مورد که آیا آب به خارج بره یا چگونه باش عمل بشه مسکوته. منتها روح توافق اینه که میزان انباشت آب سنگین از یک حدی تجاوز نکند. حالا این چگونه باید صورت بگیرد؟ یکیش اینه که صادر کنی، یکیش اینه که کمتر تولید کنی، یعنی راه‌های مختلفی هست. از این لحاظ با روح توافق نزدیکتر اینه که ایران سعی کنه مازاد تولیدشو از ایران خارج کنه.
خبرگزاری رویترز روز شنبه 28 اسفند در این رابطه نوشت که ممکن است چگونگی نگهداری مازاد آب سنگین ایران تا زمان پیدا شدن مشتری برای آن مسئله‌ای چالش برانگیز میان دولت‌های ایران و آمریکا شود. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و برخی دیگر از دولت مردان او بارها بر اجرای سفت و سخت توافق هسته‌ای و ندادن مجال به ایران در این زمینه تاکید کردند. آمریکا هفته گذشته در جریان نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای تأکید کرد که آب سنگین فراتر از اندازه تعیین شده 130 تن نباید در ایران باقی بماند. آمریکا بزرگترین خریدار آب سنگین در جهان است و پیش از این گزارش‌هایی از فروش مازاد آب سنگین ایران به آمریکا و روسیه منتشر شده بود. اما با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا که از منتقدان سفت و سخت توافق هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 است، موضوع فروش آب سنگین ایران به این کشور با ابهامات زیادی روبرو شده است. چندی پیش بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی به بازار محدود فروش آب سنگین ایران در جهان اشاره کرده بود.
این بازار محدودی است. یعنی جوری سی مثلا ما 200 کشور الان طالب آب سنگین باشن. داره کشورهایی که آب سنگین مصرف می‌کنن برای مصارف تحقیقاتی اینا خیلی محدوده. شاید اینا در 12 کشور در دنیا بیشتر نباشه. خیلی‌ها که مثلا خیلی مقادیر کم اینا ممکنه بخوان.
در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی از نگرانی مقامات غربی از سرعت تولید آب سنگین ایران خبر داده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، در پاسخ به این پرسش که چقدر موضوع مازاد تولید آب سنگین ایران توافق هسته‌ای را با چالش روبرو می‌کند، معتقد است:
با با توجه به این که هم در دوران دولت اوباما و در دولت الان که به طریق اولا یک متحدان امریکا بودن مثل مثلا نتانیاهو در اسرائیل یا عربستان سعودی و بقیه شیخ نشینا، کوشششون این بود که حد اکثر سختگیری در این مورد صورت بگیره، به این معنی که با سختگیری شاید فرصتی پیدا بکنن که بتونن به همش بزنن. از این نقطه نظر به نظر من این که ایران الان بیاد کاری که راحت هم میشه انجامش داد، وقتی که خریدار نداری تولید برای چی بکنی؟ از این لحاظ اگر که دولت ایران این مسیر رو پیش بگیره، معنیش اینه که بهانه ای رو به دست کسانی بده در غرب و در بین متحدان امریکا که میخوان برجام با هم بزنن. میدونیم که در داخل ایران هم خب نیروهای خیلی قوی هستن که اونا هم میخوان که برجام با هم بخوره.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود که ششم اسفند ماه منتشر شده اعلام کرده که میزان آب سنگین تولیدی در ایران به 124 تن رسیده که پایین‌تر از حد مجاز در برنامه جامع اقدام مشترک است.
ایران میگوید بر اساس توافق هسته‌ای تا خریداری برای آب سنگین اضافی اش پیدا نکند ملزم نیست آن را از کشور خارج کند. گزارش رضا جمالی رو میشنیدید.
آقای خامنه‌ای کاری کردید عید برای مردم شده قصه ناراحتی، یارو مرده از به خاطر عید میشینه به جایی که خوشحال باشه گریه میکنه.
ما مردم ایران اول باید بدونیم که دوست و دشمنمون کیه، بعد یه حرکتی بکنیم. هر وقت بنسیم بفهمیم که دشمن هستیم و روسیه است و دستشون رو قطع کنیم، اون موقع میتونم یه باریکلده کلی بگم، بعد منتظر باقی اتفاقا باشیم.
آقای خامنه‌ای در پیام‌های مکرر که رادیو پخش میشه میگه دیپلمات نیستم انقلابی هستم. خدمت ایشون عرض کنم که انقلابی یعنی ویرانگر، یعنی نابود کننده جامعه، یعنی نادانی، یعنی از بین حقوق بین الملل بی آگاهی نداشته باشه، یک مملکت رو ویران کنه، نابود کنه، دزدی، چپاول، غارت، سلوحه ام القرای فساد.
اون کیف میگه که احمدی نژاد بده، در ایران بهترین دولت احمدی نژاد هست، خیلی کمک فقیرها کرد، نون گذاشت رو دست فقیرها.
به قول آقای خمینی بذارین سیلی بخوره به گوش اون نامردانی که صدای مردم رو نمیشنوند. هر چی میگه آقا ما گرسنه ایم، نداریم، سه روز مونده به عید، حقوق نگرفتم، پاداش نگرفتم، هیچی حالیش نیست اصلا، در حالی که 90 هزار میلیارد پول بانک ها معوق دست یده گردن کلوف. خب این نظام چجوری باید بهش نشون داد؟ فقط با رأی ندادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی با اشاره به جزئیات آمار بار دیگر سه اتهام رو متوجه دولت محمود احمدی نژاد کرده: خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی سنگین در پایان دولت دهم. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
اتهامات رئیسان دو دولت قبلی و فعلی ایران درباره یکدیگر همچنان ادامه دارد و این بار بیانیه رسمی از سوی وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی منتشر شده. بیانیه وزارت امور اقتصاد و دارایی روز شنبه با تیتر پاسخ به چند ادعای اقتصادی احمدی نژاد در خبرگزاری ایسنا منتشر شد. رئیسان دو دولت قبلی و فعلی پیش از این بارها یکدیگر را به ارائه آمارهای کذب متهم کرده بودند. حسن روحانی رئیس دولت 11 از آلزایمر سیاسی سخن گفته بود.
آخه بعضی ها حافظهشون نمیدونم، یه آلزایمر که ما میگیم یه نوع اشاخه سیاسی هم داریم، آلزایمر سیاسی هم ما داریم.
و محمود احمدی نژاد از تصور قاجاری درباره خزانه انتقاد کرده بود.
بعضی ها تصورشون از خزانه هنوز تصور دوره قاجاره.
مقام های دولت حسن روحانی پیش از این گفته بودند هنگام جابجایی دولت در مرداد 92 هم خزانه و هم انبارهای کالاهای اساسی خالی بوده و دولت نیز بدهی سنگینی به بانک مرکزی داشته است. حسن روحانی آمار دوره محمود احمدی نژاد را مشعشع خوانده بود.
آمار ارقام خیلی مشعشع آخه، درخشانه اون ایام. نمیشه گفت حالا بگیم بعد به ما میگن آ چرا حالا رفتید قبل از این دولت، میگید چه کار دارید به قبل از این دولت. آغاز دولت به هر حال ما مشکلات فراوانی داشتیم.
اما در پاسخ محمود احمدی نژاد دست به قلم شد و سه بیانیه مکتوب منتشر کرد. البته او به این مقدار اکتفا نکرد و متن همان بیانیه ها را به صورت ویدئویی نیز در وبسایت موسوم به دولت بهار منتشر کرد. مثلا در یکی از ویدئوها درباره خالی بودن خزانه میگوید:
آغاز کار دولت فعلی، بیش از 1600 میلیارد تومان در حسابهای خزانه پول وجود داشت.
اما وزارت اقتصاد دولت 11 در بیانیه روز شنبهش گفته است در پایان دولت احمدی نژاد موجودی خزانه 37 هزار میلیارد تومان بوده، اما همزمان مبلغ اعتبارات مورد نیاز یا همان بدهی ها 78 هزار میلیارد تومان بوده. وزارت اقتصاد ایران رویکرد ارائه شده در بیانیه‌های احمدی نژاد را پوپولیستی یا عوام‌گرایانه خوانده و دولت او را به دست‌اندازی و برداشت‌های شبانه از منابع بانک مرکزی برای تأمین یارانه‌ها متهم کرده است. یکی دیگر از مواردی که محمود احمدی نژاد در بیانیه‌های قبلی خود بدان پرداخته بود، موضوع انبارهای کالاهای اساسی بود.
در هفته قبل از 13 مرداد 92 که روز آغاز کار این دولت هست، به گزارش سازمان غله بیش از 3 میلیون 200 هزار تن گندم در انبارها موجود بوده.
اما وزارت اقتصاد در بیانیه خود گفته است ذخیره گندم در زمان تحویل دولت به اندازه 117 روز بوده، ذخیره برنج به اندازه 17 روز، ذخیره روغن 50 روز و ذخیره گوشت قرمز تنها برای کمتر از 2 روز موجود بوده است. دولت حسن روحانی در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد تنها نیست. پیش از او دیوان محاسبات ایران چندین گزارش درباره واریز نشدن درآمد نفت به خزانه منتشر کرده بود. همین چند روز پیش نیز مجلس با تصویب بندی در لایحه بودجه سال آینده خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی 26 هزار میلیارد تومان تخلفات نفتی در دولت احمدی نژاد شد. با این حال غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت گفته است حجم تخلفات نفتی در دولت احمدی نژاد بیش از رقمی است که در مصوبه ذکر شده و به گفته او نسبت به معرفی و پیگرد قانونی متخلفان کم توجهی شده است. کشمکش بر سر عملکرد اقتصادی دولت قبلی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. محمود احمدی نژاد که از سوی آیت الله خامنه ای از نامزدی در این انتخابات منع شده گفته است به طور مستقیم به این انتخابات وارد نمی‌شود. با این حال حمید بقایی معاون اجرایی او در دوره ریاست جمهوریش اعلام کرده که قصد نامزد شدن در انتخابات را دارد.
وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی محمود احمدی نژاد را به دست اندازی به بانک مرکزی متهم کرد. شما هم اگر درباره این گزارش که همکارم حسن جعفری اون رو تهیه کرده بود پیغام و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که 2 ماه تا انتخابات در ایران باقی مانده، کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 96 با چه دشواری‌هایی روبرو هستند. همچنین در رسانه‌های ایران گفته شده حسن روحانی رئیس جمهور ایران با کاندیدای پوششی و همفکر در کنار خود و همچنین در رقابت‌های انتخاباتی آینده موافق نیست. ساعتی قبل در همین زمینه نظر و دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن رو پرسیدم که می‌شنویم.
با توجه به این که ما تقریبا دو هفته رو با تعطیلات بعد از عید در ایران روبرو هستیم، زمان بسیار کمی وجود داره و من فکر میکنم آقای روحانی نگران این هست که وجود کاندیداهای پوششی تمرکز تبلیغاتی رو در واقع از بین ببره و باعث بشه که بحث‌های فرعی مطرح بشه که کاندیداهای اصولگرا یا تندرو احتمالی از اون استفاده بکنن برای ایجاد بحث‌های فرعی. بنابراین من فکر میکنم هدف آقای روحانی اینه که یک کمپین متمرکز و کوتاه مدت ایجاد بکنه و خیلی گسترده.
آقای رمضان پور، در مطلبی که شما جدیداً درباره انتخابات نوشتید گفتید که تصمیم گیری در انتخابات سال 96 برای کسانی که از قابلیت رأی دادن برخوردار هستند پیچیده تر از تصمیم گیری در انتخابات سال 92 است. چرا چنین استدلالی دارید شما؟
به نظر من در اون زمان دو مسئله اصلی، یعنی یکی مسئله تحریم ها و یکی مسئله مخالفت با احمدی نژاد به عنوان کسی به عنوان چهره سرکوب کننده در ماجرای سرکوب سال 88 شناخته می شد، نوعی جبهه متحد ایجاد کرده بود که مسئله برنامه های کاندیداها رو تبدیل می کرد یک مسئله فرعی و دو جبهه درست شده بود، یکی جبهه در واقع طرفداران تحول که در نهایت آقای روحانی اونها رو نمایندگی کرد و یکی هم جبهه طرفداران آقای احمدی نژاد. خب در چنین قطب بندی انتخاب تقریبا برای جناح‌های مختلف خیلی آسان‌تر میتونه صورت بگیره و خیلی توجهی به شعارهای عملیاتی کاندیداها نمیشد.
شما نظرتون بر اینه که کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 96 از هر طیفی که میخوان باشن با یک سری دشواری‌های تازه روبرو خواهند شد، این دشواری‌ها به اعتقاد شما چه چیزهایی خواهد بود؟
من فکر می‌کنم تحولات سال 95 باعث شد که بسیاری از مردم به این نتیجه برسن که حل مشکلات ایران نیازمند تحولات جدی‌تر هست و تقریباً هیچ کدوم از جناح‌های موجود، حتی از میان اصلاح طلبان و میان روها بگیریم تا تندروها، پاسخ روشنی ندارن. بنابراین بیشتر حساسیت نشون میدن روی مسائلی که مشکلات اصلی‌تر اونهاست، مثل مسئله بیکاری، مثل مسئله محیط زیست، مثل مسئله حتی مدیریت بحران و مسائلی مانند اون. یعنی از کاندیداها مردم این بار پاسخهای روشنتر و مشخصتر میخوان و انتظار ندارن که اونها شعارهای کلی رو مطرح بکنن. به همین دلیل کاندیداها ناگزیر هستند که خودشون رو برای چالش جدیدتری آماده بکنن، به خصوص که الان شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار فعالتری داره در اینکه افکار عمومی رو روی بحث‌های خاص متمرکز بکنه.
کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 96 با چه دشواری‌هایی روبرو هستند؟ گفتگو با علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی در لندن رو می‌شنیدید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین بخش این مجله گفتگو رو بشنوید که چین و عربستان در جریان دیدار ملک سلمان از پکن قراردادهایی به ارزش 65 میلیارد دلار امضا کردند. بخشی از این قراردادها به یادداشت تفاهم‌های میان شرکت نفت دولتی عربستان و شرکت چینی نوریکو مربوط میشه و مابقی دیگر حوزه‌های اقتصادی رو در بر می‌گیره. سمیرا عرایی در گفتگوی با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، ابتدا از او درباره اهداف دو کشور از امضای چنین قراردادهایی پرسیده. فریدون خاوند:
مهمترین مسئله در حال حاضر برای عربستان سعودی این هست که از حالت تولید کننده صرف نفت خارج بشه و روابط اقتصادی بین المللی خودش رو متنوع کنه. میدونیم که در اردیبهشت ماه گذشته طرحی ارائه شد از طرف محمد بن سلمان، پسر پادشاه عربستان سعودی که به احتمال زیاد جانشین او خواهد شد. این طرح زیر عنوان چشمانداز 2030 ارائه شد که بر اساس اون عربستان سعودی قصد داره یک تحولات بزرگی در اقتصاد خودش به وجود بیاره، به خصوص با واگذاری بخشی از سهام آرامکو. بنابراین سعودی ها در نظر دارن بیش از پیش آسیایی ها و به خصوص چینی ها رو تشویق بکنند به خرید سهام آرامکو و همینطور سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی در عربستان سعودی که به این کشور اجازه بده که از حالت وابستگی مطلق به نفت رهایی پیدا بکنه و از این حالت شکنندگی خارج بشه. از طرف دیگه سعودی ها هدفشون این هست که از وابستگی مطلق به ایالات متحده آمریکا که طی چند دهه گذشته در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بر سیاست خارجی و همینطور سیاست اقتصادیشون حاکم بود خارج بشن، چون که سعودی ها میدونن که ایالات متحده آمریکا دیگه از لحاظ نفتی خود کفا هست و نیازی به نفت خاورمیانه و نفت عربستان سعودی نداره. در عوض مهمترین متقاضیان نفت در آسیا هستند. بنابراین هدف ریاض این هست که به آسیا هم توجه بکنه و به خصوص به چین که مهمترین قدرت آسیایی هست. چینی هم در رابطهشون با عربستان سعودی هدفهای اقتصادی خیلی خیلی مهم می دارن، به خصوص از این لحاظ که چین بزرگترین کشور وارد کننده نفت هست و بیش از پیش وابستگی پیدا می کنه به خاورمیانه و به خصوص به عربستان سعودی و بنابراین هدفش این هست که روابطی رو به وجود بیاره در این منطقه، نفوذ خودش رو گسترش بده، مانع از این بشه که بحران در این ناحیه به صادرات نفتی این کشورهای خاورمیانه به چین ضربه بزنه. به هر صورت هدفهای چینی هم این است که بیش از پیش نفوذ اقتصادی خودشون رو در خاورمیانه گسترش بدن و همینطور نفوذ سیاسی خودشون.
آقای خاوند، قراردادهای امضا شده بین چین و عربستان چه حوزه‌هایی رو به جز حوزه‌های نفتی در بر می‌گیره؟
این قراردادهایی که امضا شده که ارزشش رو حدود 65 میلیارد دلار ارزیابی میکنن فقط و فقط در زمینه نفتی نیست، یکی از زمینه ها نفته. عربستان سعودی هدفش این هست که در اقتصاد خودش تنوع ایجاد بکنه، در عرصه های مختلفی مثل توریسم به خصوص، احتمالاً توسعه کشاورزی، مسائل مربوط به آب، مسائل محیط زیست، مسائل مربوط به انرژی های پاک که چینی ها میتونن در اون سرمایه گذاری بکنن. این قراردادهایی که بین عربستان سعودی و چین امضا شده عرصه های مختلفی رو در بر میگیره و به خصوص هدف سعودی ها این هست که تنوع به وجود بیارن در اقتصادشون، چون خیلی خیلی ضرر کردن طی این چند سال اخیر به خصوص از نوسان های شدید بازار نفت و میدونن که برای پاسخگویی به کسری بودجه عظیمشون که به خاطر مسائل مربوط به نوسان‌های نفتی پیش آمده و همینطور برای ایجاد اشتغال برای جوانهاشون که در اونجا با مشکل روبرو هستند، نیاز به این دارن که اقتصادشون از حالت نفتی خارج بشه و تبدیل بشه به یک اقتصاد متنوع. بنابراین این قراردادها عرصه‌های گوناگون رو در بر می‌گیره.
آقای خاوند، اگر بخوایم خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به سابقه روابط اقتصادی میان دو کشور، چه نکات قابل ذکری وجود داره در تاریخچه مبادلات اقتصادی میان چین و عربستان؟
ببینین، عربستان سعودی روابط سیاسی خودش رو خیلی دیر با چین آغاز کرد و در اون موقع روابط بازرگانی اون با ریاض خیلی کم بود، ولی بعدن به شدت این روابط گسترش پیدا کرد و در حال حاضر حجم روابط اقتصادی دو جانبه بین دو کشور به 40 میلیارد دلار در سال میرسه و به همین علت روابط بین ریاض و پکن از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره. البته این نکته رو هم روش باید تأکید کرد که عربستان به هر حال هم اقتصاد شکننده و هم رژیم سیاسی شکننده‌ای داره و به همین علت هست که از لحاظ سیاسی هم هواداران و پشتیبانهایی رو در آسیا برای خودش پیدا بکنه که بهش امکان بده بتواند تحکیم بکنه موقعیت خودش رو در خاورمیانه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، درباره قرارداد اقتصادی 65 میلیارد دلاری بین چین و عربستان. و البته با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.